بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد. مصاحبات در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا ذریع عرفانی منتشر می شود. و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هرچی که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 6 ماه نوامبر 2022 برابر با 15 آبان ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز میکنیم، اشین مهبود، و توجهتون رو جلب میکنم به گفتگو که با خانم بلوچ خواهم داشت در مورد وقایع اخیر که در بلوچستان زاهدان اتفاق افتاده.
Thank you. تو شاید کنی پیدا جوابی. سوالم این چنین بودست و شاید چه معنا می دهد فرمان باید که هر کس در حریم قدرت خیش نویسد این چنین جز این دیوه قسم شب در کمینه نشسته منتظر در پشت دیوار نشسته منتظر تا تو بخوابی که از یادت بره فکر رهایی که تو از تو بدوسته آسمون
ارجمند. خدمتون اعلام کردم که مهمان گرامی امروز ما بانو اسما بلوچ هستند و قراره که من در مورد اتفاقاتی که در بلوچستان و زاهدان افتاده با ایشون صحبت بکنم. شرایط خیلی ناگواری در تمام شهرهای ایران برقراره، ولی در بلوچستان و زاهدان و خاش به خصوص که دیروز افراد بسیاری کشته شدن، مایل هستم که با ایشون در این رابطه گفتگو بکنم. درود بر شما بانو بلوچ و با سپاس از اینکه مایل شدید با ما این اطلاعات در جریان قرار بدید. بفرمایید لطفا.
سلام و خسته نباشید به تمام بینندگان و شنوندگان و علل خصوص شما. خواهش میکنم و من هم تشکر میکنم بابت دعوتتون تو این برنامه.
بله، به هر حال شما حتما در جریان هستید که چه اتفاقاتی افتاده. سازمان حقوق بشر ایران 14 آبان اعلام کرد که تعداد کشتگان اعتراضات جاری دست کم به 304 تن از جمله 41 کودک و 24 زن افزایش یافته و در پی اعتراضات روز گذشته نیروهای سرکوبگر با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به معترضان در شهرستان خاش که دست کم 16 نفر از معترضان را به قتل رساندند شلیک کردند. و البته این ممکنه که این تعدادی گفته شده باشه دقیقم نباشه و بیشتر از اینها هم باشه. این البته مال روز 14 آبان بوده، اتفاقی که در دیروز افتاده. حتما این تعداد بیشتر شده و اگر ممکنه لطف کنین در این رابطه بر ما توضیح بدید که آیا این کشته شدگان در رابطه با این تظاهرات بوده یا در رابطه با همون تفکیک استان و شهر هم بوده، به چه صورت بوده؟ بفرمایید لطفا.
من باید یه جواب کلی به این سوالتون بدم، چون بلوچستان فقط یه شهر نیست، مثلا محدود نمیشه به شهر خاش یا به شهر زادان. برای همین خاطر من یه جواب کلی بهتون میدم. سیاست دولت جمهوری اسلامی این بوده که شهر زاهدان و آروم نگه داره روز جمعه 13 آبان ما و به کشتار خودش توی شهر خاش رسیدی کنه، و برای اینکه مردم شهر زاهدان رو آروم نگه داره سیاستش این بوده که یکی از نیروهای خودی خودش رو حذف کنه، که این تاکتیک بارها و بارها استفاده شده. میتونیم مثال بزنیم شاهچراغ، متروپول، کشتی سانچی و مثال های انواع و اقسام دیگری است که برای اینکه زاهدان رو آروم نگه دارن، دقیقا یه روز قبل از نماز جمعه یعنی 12 آبان ما یکی از امام جمعه اهل تشیع به نام سجاد شهرکی رو خودشون ترور کردن، توسط افراد ناشناس کشته شده، فقط به این دلیل که ذهن مردم منحرف کنن، بترسونن که این اتفاق شیعانه تندرو وارد میدان میکنه. با توجه به گفته ها و نقل قول از خود آقای مصطفی مهامی نماینده خامنه‌ای در بلوچستان در تاریخ 9 آبان، ایشون فرمودن که شیعیان تندرو خواستار اعلام جهاد و جنگ شهری هستند. تا اینجا اوکی. نماز جمعه 13 آبان، ولی با تمام این تدابیر نماز جمعه 13 آبان تو شهر زادان با قدرت و اقتدار و حضور پرجمعیت مردم برگزار شد. این در حالی بود که سناریو جمهوری اسلامی این بوده که قربانی کردن امام جمعه زادان و آروم نگه داشتن مردم زادان برای اینکه بتونن به کشتار خودشون در شهر خاش رسیدگی کنن، که دلیل این کشتار هم به خاطر این بوده که یکی از منابع تامین سرکوب بر علیه ملت ایران توسط مردم شجاع و دلسوز بلوچ تعطیل شده. آره، معدن طلای انجیرک تفتان رو دارم میگم، مد نظرم اونه. در تاریخ 9 آبان 1401 مردم غیور بلوچ اینا تعطیل کردن. قابل توجهه که نکاتی اشاره کنم که بهتر درک کنین دلیل اینکه مردم این معدن طلا رو تعطیل کردن. استان بلوچستان با بیش از 400 معدن یکی از ثروتمندترین استان‌های ایران محسوب میشه، از جمله ظرفیت‌ها و ذخایر معدنی کشف شده در این بخش از کشور به تفکیک مواد معدنی مثل طلا، مس، تیتانیوم، سنگ آهن، پلاسری، سرب، روی، منگنز، کرومیت، قلب و غیره اشاره کرد، و معدن‌های غیر فلزی شامل منیزیت، گل سفید، سلیس، سنگ‌های ساختمانی به ویژه گرانیت. و قابل ذکره این منطقه سومین پهنه کرومیتی در سطح خاورمیانه رو داره بلوچستان. این در حالی که من در انجیرک تفتان که یکی از بزرگترین معدن‌های طلای کشور محسوب میشه، فقط یکی از این 400 تا معدن موجود در بلوچستانه با ذخیره 38 تنی طلا که نزدیک شهر خاشه. طبق گفته‌های استاندار خود این استان که در حاشیه کوه آتشفشانی تفتان و بزمان معدن‌های طلای دیگری هم وجود داره، با وجود این معادن و ظرفیت ها مردم انتظار دارند که سطح رفاهی و بهداشتی و تمام جنبه های دیگر در این استان جهش چشمگیری کنه، ولی متاسفانه هیچ تغییری نکرده، بلکه زمان ثابت کرده که این مردم همچنان در فقر غوطه میخورن و با گفته خودشون 75 تا 90 درصد جمعیت مردم بلوچ با فقر و زندگی های سخت دست و پنجه نرم میکنه. این در حالی که جمعیت مردم بلوچ 3% کل جامعه رو در بر میگیره و از نظر ذخایر معدنی 5% از ذخایر معدنی کشور رو دارست و این اعداد و ارقام اصلا با هم جور در نمیاد، هم خونی نداره. چگونه 5% از ذخایر معدنی رو داریم و اینکه یکی از ثروتمندترین استانهای کشور هم محسوب میشیم، ولی بر اساس آمار خود جمهوری اسلامی شاخص زندگی و امید به زندگی، شاخص بهداشت، شاخص سواد مردم بلوچ در پایین ترین رتبه در ایران داره و در قعر جدول قرار دارده. بله متاسفانه. و بالاترین آمار مربوط به فقر، بیکاری و بالاترین آمار مرگ و میر نوزادان، کودکان و زنان در ایران رو داریم. تمام این دلایلی که بیان کردم فقط گوشه ای از دلایل مردم غیور و آگاه بلوچ بود که دست به هم دادند و با حضور نزدیک به کاروان 100 ماشینی با هدف تعطیل کردن بزرگترین معدن طلا که برای اونها راه گریزی از فقر و دستیابی به رفاه، آسایش، آرامش، بهداشت، تحصیل و ثبات شغلی و غیره رو به ارمانگان بیاره، ولی متاسفانه تا به امروز هیچ یک از این انتظارات مردم برآورده نشده و این مردم آگاه بلوچ با چشم خود دیدند که استخراج از این معدن هیچ سودی برای مردم نداشته، بلکه استخراج منابع از این معدن فقط به جیب جمهوری اسلامی و آقازاده این رژیم رفته و با سرمایه خود مردم بلوچ هزینه های مربوط به سرکوب کردن و کشتار نوجوان مردانه این مردم مظلوم تأمین شده. با نگاهی که جمهوری اسلامی ایران به نحوه برخورد با معترضین، یا بهتر است بگویم انقلابیون در سطح کشور داشته، میبینید که بدترین نوع سرکوب در ایران بر سر مردم مظلوم بلوچستان شده. برای مثال میتونم مثال بزنم برای مقابله با انقلابیون ایران از تیرهای ساچمه استفاده میشد. این اولی استانی بود که با استفاده از سلاح‌های غیر معقول که حتی استفاده اونها در جنگ‌ها ممنوع است استفاده شده، تکتیر اندازه به استفاده از سلاح دوربرد، هلیکوپتر بر سر مردم، استفاده از GSA و تیرهای انفجاری به این شکلی که وقتی وارد بدن میشه اون تیر داخل بدن پخش میشه و انفجار اون تیر داخل بدن منفجر میشه، از زمین و آسمان بر سر مردم میباره. در روز 13 آبان 1401 نمازگزاران شهر خاش بعد از اتمام نماز خود و خارج شدن از محل با میدان جنگ به تمام معنا روبرو شدن. مردمی که هیچ سلاحی نداشتن از خود دفاع کنن و تنها سلاح آنها چند کلام بود. کودکی را دیدم که در حال فیلمبرداری کردن بود که با شلیک تیر جنگی به سمت او فقط دو جمله بیان کرد. جمله اول با نیرو الله اکبر، جمله دوم همان الله اکبر بود ولی با صدا و صدای به شدت ضعیف‌تر، که این آخرین کلماتی بود که از دهان این کودک خارج شد و جان خود را از دست داد. جسم بیجان برادری که از معلولیت ذهنی شدید رنج می‌برد را در حاشیه شهر دیدیم، به نام یاسر بهادرزهی، فقط 17 ساله. با استناد به آمار کمپین فعالین بلوچ بیش از 16 نفر کشته شده که 11 نفر احراز هویت شده و
16 نفر دیروز اتفاق افتاده، درسته؟
بله من این آماری که بله فقط آمار رو در خصوص خاش رو دارم میگم که 16 نفر فقط توی شهر خاش کشته شده که 11 نفر شد احراز هویت شده. ما حتی همین امروز هم کشته داشتیم توی بلوچستان. این در حالی که فیلم ها و کلیپ هایی که موجود هست نشون میده عمق فاجعه چقدر عمیقه. من اگه سوالی هست خدمت شما.
الان شما میتونی یه آمار بدین که چند نفر تا به حال کشته شدن؟
در کل سیستان و بلوچستان یا فقط در شهر خاش؟
در کل سیستان و بلوچستان و زاهدان، خاش، همه.
آمارها رو نمیشه با قاطعیت گفت. من میتونم استناد کنم به سخنان مولانا عبدالحمید که ایشون گفتن توی کشتار خونین زاهدان 100 نفر، بیشتر از 100 نفر کشته شدن و 90 نفر از مجروحین ما هم به خاطر عدم رسیدگی پرسنل بیمارستان به دلیل فشارهای مامورین امنیتی، این 90 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. ولی کمپین فعالین بلوچ 96 نفر رو تا به امروز احراز هویت کرده و کشته شدگان دیروز هم 11 نفر احراز هویت شده. آمار خیلی بیشتر از اینه، چون هستن کسانی که بعد از اینکه عزیزشون توی این فاجعه از دست دادن، بردن و دفن کردن بدون اینکه مدرکی از مدرک دفن، یادم رفت کلمه مربوطه، که مدرکی ارائه بشه که این شخص با این مشخص دفن شده. و افرادی هم هستن که فاقد شناسنامه هستن که اونها هم برای کمپین فعالین بلوچ سخته که به دلیل فاقد بودن مدرک شناسایی ثبت کنن این شخص هست.
بله، خیلی خیلی ممنون. منم یه سوالی اگه اجازه فرمایید من داشتم از شما. رژیم البته اهانت میکنه، یعنی به مردم و این تو به اصطلاح میگه که اینها تجزیه طلبن. این مسئله تجزیه طلبی رو شما در و به اصطلاح دخالت جندالله در بلوچستان رو چجور شما توضیح میدی؟ خیلی ممنون.
دخالت جندالله رو در بلوچستان شما خودتون دارین میبینید و تمام مردم حاضر در صحنه میبینن. جندالله امروز در صحنه حضور نداره، این فقط مردم مظلوم بلوچن که در صحنه حضور دارن، فقط این مردم هن که دارن کشته میشن. اگه جندالله در صحنه حضور دارد، خب مسلماً تعداد نیروهای کشته شده از این سرکوبگران خیلی بالا بود و معلوم میشد که شخصی هست، جدایی طلبی هست. اینا الان در صحنه فقط مردم بلوچ هستن، مظلومین بلوچ هستن. و در خصوص جدایی طلبی من نمیتونم نظری بدم و تا جایی که من میدونم مردم بلوچ خواستارشون همسو با خواستار مردم کل ایرانه. آزادی میخوان، رفاه میخوان، آسایش میخوان و این چیزی به این معنی نیست که کسی که آزادی میخواد یعنی جدایی طلبه، کسی که رفاه میخواد یعنی جدایی طلبه.
دقیقا. یه سوال دیگه هم این بود که الان رهبر جنبش الان تقریبا همون عبدالحمیده به اصطلاح که رهبر سنی هاست و این گسل سنیشیه اونجا چجور هست؟
شما اگه سخنان مولانا عبدالحمید رو توی خطبه نماز جمعه همین روز جمعه 13 آبان اگه گوش میدادید متوجه میشدید که مولانا عبدالحمید به صراحت اعلام کردن که ما بحث شیعه سنی نداریم، برادران شیعه برادران ما هستن و تمام عزیزانی که ادیان دیگه دارن، زرتشتی ها، مسیحی ها، بودایی ها و بقیه هر ادیانی که توی ایران موجود هستن برادران وطنی ما هستن و ما با هیچ کس اینجا مرز تعیین نمی کنیم که ما از کسی جدا هستیم.
یعنی رهبری قبول دارین که شما با عبدالحمیده، یعنی رهبر مذهبیه در اونجا و در تظاهرات من دیدم اصلا خانومی هیچی زنی در اونجا نبود، همش مردا بودن.
شما با فرهنگ بلوچستان آشنا نیستید. رهبری اهل تسنن، رهبری نه این که بگم جامعه بلوچ، خب ایشون مولانا عبدالحمید شخصیت بسیار محبوبی هستن در بلوچستان، همانند یه پدر برای تمام مردم اهل سنت کل ایران هستن. نمیشه گفت رهبری حزب یا جنبشی با ایشونه، فقط مردم بابت ارادتی که نسبت به ایشون دارن و مهربونی هایی که از سمت ایشون دیدن، ایشون خیلی مورد احترام قرار دادن. نه و سوال بعدیتون رو من میشه دوباره تکرار کنین من جواب بدم؟
بله، در تظاهرات من زنی رو ندیدم، همش مردا بودن اونجا، یعنی زنا شرکت ندارن در اون تظاهرات های در بلوچستان.
زنان ما در پشت مردان ما قرار دادن. فرهنگ بلوچستان این مدلیه که مردا جونشون میدن برای ناموسشون، ناموسشون زنشونن. خب ولی فکر نکنید که زنای بلوچ کاری نیستن، این زنای بلوچ هستن که تشویق میکنن مردای خودشونو. من یه جمله خیلی معروف از مادرای بلوچ هست که همیشه توی ملکه ذهن تمام مردم بلوچ هست، مادران بلوچ همیشه در ذهن بچه هاشون زمزمه میکنن که فرزند من روز مرگ تو از قبل تعیین شده، پس ترسی نداشته باش، اگر برای دفاع از حق میری، اگر برای دفاع از شخص میری، ترسی نداشته باش که احتمال این که من امروز اینجا کشته بشم، چون مرگ تو از قبل تعیین شده، روز مرگ تو از مرگ از قبل تعیین شده. و این خصلت و این ویژگی در تمام بلوچا هست. بلوچا از روز مرگشون نمیترسن، به این اعتقاد دارن که ما از قبل توی سرنوشت اون مشخص شده که ما چه روزی میمیریم. و اینو، این طرز فکر رو مادران بلوچن که در ذهن بچه های بلوچ گنجوندن. حتی حضور خود من الان نشون میده که زنان بلوچ در صحنه حضور دارن. حالا من این شرایط رو داشتم که حضورن با تصویری و با رادیویی یا هر رسانه دیگه اعلام حضور کنن. مشخصا زنان، بسیار زنان قدرتمند بلوچی هم هستن که در پشت صحنه دارن راهنمایی میکنن مردم و مردان رو که به این سمت، به سمت آزادی برن.
خیلی ممنون. من امیدوارم که مردم بلوچ، من خیلی دوستایی داشتم در بلوچستان، از بلوچستان یکی بود به نام حسین بور و خیلی آدمای مترقی بودن. امیدوارم که به پیروزی برسن و یک پارچگی ایران، همه مردم ایران با هم به پیروزی برسن. خیلی ممنون از شما، من سوالی نداشتم. خانم عرفانی،
فقط من جمله آخر خودم رو اگه وقت هست بگم.
بله بفرمایید.
من جملات خودم با یه سخن از نیلسون ماندلا تموم میکنم. از ما صلح‌طلب‌تر کسی نیست. اگر مجبور به خشونت شده ایم، یعنی راه دیگری نداریم. این به خاطر آن است که هیچ جایگزین دیگری نداریم به هیچ وجه. الان مردم بلوچ، اگه خودتونم که اخبار رو دیده باشید، هنوز دست به اسلحه نشدن، هنوز صبر رو پیشه کردن، ولی وای به روزی که مردم بلوچ دست به اسلحه بشن. اون روز دیگه ظلم روز پایانشه در بلوچستان. و این حرکت مسلماً تشویقی و امیدی برای کل جامعه ایرانه. وقتی که یک قشر همانند کردستان که الان کردها توی صحنه حضور دارن و هر روز دارن شهید میشن و کشته میشن، اگر مردم بلوچ هم بلند بشن، اون روز کل ایران متحدانه، امیدوارم اون روز کل ایران متحد بلند بشه و مردم بلوچ همانند کردها دست تنها نباشن و تنها نجنگن.
بله، به هر حال تمام مردمی که در این آب و خاک، در این جغرافیا، در این گربه زندگی میکنن، از حقوق برابر برخوردار باید باشن. حق هم است، هیچ فرق نمی کنه که چه زبان و چه مذهبی دارن. به هر حال حقوق بشر مساویست برای همه، برای همه یکیه. مشکل که ما داریم مسئله همین رژیم جنایتکار عقب افتاده هستش که داریم و خب معلومه دیگه چه سیاست داخلی داره پیاده میکنه و کرده 43 سال. امیدوارم که این شعاری که الان داده میشه، زن زندگی آزادی، شعار همه باشه. چون همیشه نگرانی خیلی از اپوزیسیون این بود که اگر یه وقتی که اون نیرو هایی که پشت صحنه هستند و همیشه دخالت کردند در سرنوشت خیلی از کشورها، از جمله در کشور خود ما، اینها بخوان تصمیماتی بگیرند و افرادی هم باشن که دچار توهم بشن، گول بخورن و فکر بکنن که اگر یه تیکه جدا بشه برای خودشون داشته باشن، اینجا میتونه حقوق بشر پیاده بشه و بهشت روی زمین خواهد شد. در صورتی که این خاک نیست که حقوق بشر رو به ما میده، بلکه این مبارزه برای آزادی و اون رژیم، اون سیاستی است که داره پیاده داده میشه اون قانون اساسیه. فرق نمیکنه که چه کسی بر سر قدرت هستش، مسئله این که یعنی فرق نمیکنه این حالا مال کدوم قسمت خاک ایران باشه، مهم اون قانونی است که داره پیاده میشه و حقم به قول معروف همیشه گفتن که دادنی نیست گرفتنی. به هر حال سپاسگزارم، امیدوارم که آزادی و آبادی عدالت اجتماعی به کشور ما بیاد و مردم در آرامش زندگی بکنن و از حرمت انسانی برخوردار بشن مثل به هر حال در تمام کشورهای دیگه. خیلی جای تاسفه که این تعداد کشته شدن و همونجوری که شما گفتین با اینکه این خطه از ایران ثروتمند، خوزستان ثروتمنده، ولی مردم در شرایط خیلی بدتر زندگی میکنن. شب و روز بله. براتون آرزو میکنم تا بعد.
همچنین منم یه آرزو دارم به امید روزی که جشن آزادی کل ایران رو پایکوبی کنیم.
بله حتما، مردم لازم دارن شادی و چون واقعا همه افسرده هستن، هیچ فرق نمیکنه در تمام قسمت ایران مردم دارن زجر میکشن. به امید آن روز. بله, بله. امیدوار آزادی.
بله.
روز خوش.
پس من مرخص میشم از حضورتون.
بله.
خدا نگهدار.
سپاس، خدا نگهدار. دوستان یک ترانه زیبا با هم گوش میکنیم.
آزاد منم توی فتنه توی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست ده ها که زمان توی، این دیگر افسانه نیست کابه آهنگر منم، کیست توی هرز توی زن آزاد منم، دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست ده ها که زمان توی، این دیگر افسانه نیست کابه آهنگر منم، یا رومی روم یا زنگی زنگ انتخاب کن که با کی به جنگ، یا این بر گود یا اون بر گود انتخاب کن، شمشیر از رو ببند، هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، ترانه شد تو اقتشاش، خاندیش انقلاب زنانه شد، هرچه گرفتی تو زمن نبید جاودانه شد، ندا گرفتی زمن و سکوتم این ترانه شد، هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، ترانه شد تو اقتشاش، خاندیش انقلاب زنانه شد، هرچه گرفتی تو زمن نبید جاودانه شد، ندا گرفتی زمن و سکوتم این ترانه شد، توی هرز توی زن آزاد منم، دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست ده ها که زمان توی، این دیگر افسانه نیست کابه آهنگر منم، کیست توی هرز توی زن آزاد منم، دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست ده ها که زمان توی، این دیگر افسانه نیست کابه آهنگر منم.
در رابطه با این اشاره بکنم به همین مطلب، استخراج طلا این خبر که در ایران پرس نیوز اومده بود یک کامنتی گذاشته شده بود که دانسته باشیم سال گذشته در خبری مستند افشا شد که استخراج طلا از معدن طلای آذرشهر در آذربایجان به مافیای روسی واگذار شده است و کارگران این معدن بابت پرداخت نشدن حقوق چندین ماهشان تظاهرات کردند که به شدت سرکوب شد و تعداد از کارگران این معدن با ضرب و شتم و دستگیر و زندانی اخراج شدند. مورد دیگر هم بود از برداشتن تحریما با توافق برجام بود که کشور سوئیس، من می‌خواستم به این کشور سوئیس اشاره بکنم که تحریما نپذیرفت، پرسیده بودن که چرا سوئیس این کار نمی‌کنه. به هر حال اگر این خبر درست باشه، کشور سوئیس 13 تن شمش‌های طلای بلوکه آخوندهای دوز را آزاد کرد و این شمش‌های طلا هم نصیب احمد نژاد شد و این شمش‌های طلا سر از در فرودگاه ترکیه درآورد و اونجا کشف و به نفع حکومت اردوغان ضبط شد و بر حسب خبری فرای تصور شرم‌آور حکومت کشور سوئیس، اقشاری از حکومت ضحاک آخوندی فقط بابت پهپادرسانی به روسیه تحریم کرد ولی در تحریم‌های کشورهای غربی علیه حکومت آخوندی شرکت نمی‌کند. علتش این است که شمش‌های طلای ایران همچنان به بانک سوئیس روانه می‌شود. به هر حال نمی‌دونم واقعا این صحت داره یا نه. جناب سنم رو شرایط و اوضاع رو چگونه می‌بینی الان؟
بله، انقلاب زن، زندگی، آزادی ادامه داره همونطور که شما گفتین. یعنی چرا این شعار رو ما میدیم؟ چون که در افسانه های بنی اسرائیل که در قرآن هم از اون پیروی شده، زن باعث و محرک نافرمانی مرد از خداست و به همین دلیل زن باعث شده که مرد از بهشت اخراج بشه و گرفتار این زندگی این دنیا بشه. بنابراین در ایدئولوژی اسلامی زن موجودی گناه‌آلوده و مقصر و محرک گناه‌هایی است که مردا می‌کنن و به همین دلیل هم باید به شدت کنترل بشه، محدود بشه، محجوب بشه و آزادی زن باعث میشه که مردا گمراه بشن و فریب بخورن و به گناهکاری و نافرمانی از خدا کشیده بشن و جامعه هم به فساد کشیده میشه. و این دلیلشونه و شعار، بنابراین شعار زن زندگی آزادی در حقیقت خط بطلان میکشه روی این افسانه های اسلامی و اسرائیلی و چندین هفته است که میدونین زنان و مردان ایران زیر این شعار خیلی خوب دارن با حکومت اسلامی مبارزه میکنن، مبارزهشون هم خونین شده. فرمانده سپاه پاسداران رژیم اسلامی در هفته آبان به معترضان هشدار داد که این روز آخرین روز حضورشون در خیابون باید باشه، ولی مردم دیدیم هشدارشون نپذیرفتن، تظاهرات گسترده تر شد و حتی طبقه کارگر و حاشیه نشینا به اون پیوستن به تظاهرات. یعنی الان دیگه تظاهرات جوان ها و دانش آموز ها و دانشجوان نیست، الان طبقه کارگر. شما دیدید در تظاهرات خونین کرج که در 12 آبان در همین هفته گذشته رخ داد، اینو ما قشنگ میبینیم. به گفته سازمان ملل هم تا کنون در خیزش مردم بیش از 14,000 نفر دستگیر شدن و تقریبا 300 نفر هم تا کنون کشته شدن. در این خیزش ها خوشبختانه هیچ گونه شعار سلطنت طلبانه داده نشده، ولی طرفداران ارتجاع سلطنتی وابسته به آمریکا و انگلیس اینا به هر دری الان دارن میزنن، هر دروغی میبافن که این انقلاب رو مصادره کنن. مثلا امیر طاهری در مقاله هفته پیش خودش در سایت گویا علنی میگه شعار زن زندگی آزادی رو اول بار حزب رستاخیز در 1354 داده و اصل این شعار برمیگرده به حزب رستاخیز اون زمان. و البته چند خط بعد توضیح میده که این شعار دقیقاً همون شعار پیش به سوی تمدن بزرگ و نظایر اونه. یعنی ببینید چه دروغ‌هایی میگن و بازم مثل معمول که هراس میخواد بندازه از چپ، کلمه ارتجاع سرخ و سیاه رو گفته، چون اینا همون فرشگردی‌ها و غیره همیشه این کلمه رو به کار میبرن که ارتجاع سرخ و سیاه رو به هم همدست نشون میدن. و در صورتی که سلطنت و روحانیته که در حقیقت دست در دست هم داره و ارتجاع هم در حقیقت اونا هستن، چون اونا هستن که نگاه، ارتجاع یعنی چی؟ یعنی نگاه به گذشته دارن،
به عقب میخوان برن.
بله. و بنابراین چپ و سوسیالیسم که به اصطلاح نوید آینده آزاد و برابر رو میده، اینا بی خودی به چیز میچسبونن. ترس اینا چیه؟ ترس اینا در حقیقت از دموکراسی در ایرانه، چون جامعه ایران الان شرایط واقعی جامعه ایران اگه بخوایم بررسی کنیم میبینیم که یه طرفش اقلیت ثروتمندیه، همون آقاها و آقازاده ها، و در طرف دیگرش اکثریت عظیم مردمن که به فقر کشونده شدن. بنابراین الان ترسی که اینا دارن اینه که اگه حاشیه نشینا و پایین شهری ها بیان به طرف بالا، اصلا بادشون این بالا شهری ها رو همه رو جمع خواهد کرد. بنابراین اینا نمیگن این خطره، میگن خطر اینه که کمونیست ها سر کار بیان. یعنی خطر کمونیسم که اینا دائم میگن و حراس میافکنن از کمونیسم و اینها، اینا یک کد برای اینکه طبقه کارگر و فرودست جامعه به اصطلاح خطر داره واسه شون علیه اقلیت سرمایه دار. بنابراین خطر چپ ها که دائم تکرار میشه در این رسانه های عمومی، اینه یک کده، یک کدیه که برای خطر دموکراسی در حقیقت. چون دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی حکومت اکثریت. خب اگه حکومت اکثریت باشه، الان اکثریت مردم ایران همین طبقه کارگر و فقرا هستن و اگه قرار باشه دموکراسی واقعی بیاد، اونا باید سر کار بیان. حالا راه چاره در انقلاب 56-57 برای جلوگیری از دموکراسی واقعی چی بود؟ اینه که حکومت اسلامی رو بیارن به نام خدا و اسلام مردم رو سرکوب کنن. چپ رو مخصوصا، چپ رو چقدر کشتن. یا فراری دارن. ولی امروز الان در شرایط کنونی این اختلاف طبقاتی حتی بسیار شدیدتر از اون زمان سال 56 و 57 و از طرف دیگه توهم توده های مردم به آخوند و اسلام هم ریخته. پس راه چاره سرمایه‌داران داخلی و سرمایه‌داری جهانی الان چیه؟ امروز اینا الان دو تا راه حل دارن. یکی این که صورت مسئله رو از رو پاک کنن، یعنی از ایران رو از بین ببرن، یعنی تجزیه کنن ایران رو، تکه پاره کنن و به هرج و مرج بکشن، مثل چیزی که ما در افغانستان میبینیم، در عراق میبینیم، در سوریه میبینیم، در لیبی میبینیم. یا این که راه دومشون اینه که سلطنتی که مثلا سلطنت پهلوی که دست نشانده آمریکا و انگلیس بود، در این با دو مرتبه بیارن سر کار. یا در اون صورت هم همه چی به جای خودش بر میگرده، یعنی روحانیت منزلت خودش رو که الان از دست داره دوباره به دست میاد. یعنی علنی اینا میگن که روحانیت باید به منزلت قبلی خودش برگرده، مردم هم به مقام تاریخی خودشون بر میگردن، یعنی رعیت شاه میشن و بنابراین مسئله اینا حل میشه. بنابراین چی میشه الان؟ الان میبینیم صدها میلیون دلار و پوند خرج تبلیغات شبانه روزی میشه و در این تبلیغات سه چیز رو دائم دارن به خورد ما میده. اول اینه که چپ و کمونیسم بده و گناه که خمینی اومده سر کار و این جنایت هایی که 44 چند سال این آخوندا میکنن همش بر دوش همین چپ هاست. دوم این که میگن که رضا شاه و محمد رضا شاه آزادی و رفاه و پیشرفت آوردن. کودتای 29 اسفند که رضا شاه اومد سر کار و کودتای 28 مرداد که محمد رضا شاه رو آوردن، اینا در حقیقت کودتا نبوده. شاهنشاه آریامهر حتی وابسته به آمریکا و انگلیس نبوده. اینا حرفایی است که اینا میزنن، در صورتی که به خصوص شاهنشاه آریامهر به قول خودشون این کاملا وابسته به آمریکا و انگلیس بود، اونها آوردنش و تمام این 25 سال دستور دادن چه کارایی بکنه و آخر سر هم خودشون بردن. حالا در اون میانه یه کارایی کرد که به اصطلاح موافق میل اونها نبود، این درسته، ولی اون کارهایی که کرد در اون میانه اون خیلی کمتر بود، یعنی به اصطلاح از وابستگی کلیش هیچ نمیتونیم ما انکار کنیم. و سومین چیزی که میخوان این تبلیغات شبانه روزی به ما بگن اینه که امپریالیسم امریکا و انگلیس و اسرائیل اصلا دشمن ایران نبوده، نیست و نخواهد بود، بلکه دشمن ما چینه و روسیه. بنابراین صدها میلیون دلاری که خرج مثلا این افسانه سازی ها و دروغ تراشی ها میکنن، این نیست که فقط مسئله داخلی ایران رو حل کنن، بلکه حل مسئله ایران باید کمک کنه بهشون که اولا مهمترین منطقه نفخیز جهانو که یعنی خلیج فارس و عراق، یعنی در جنوب و غرب ایران، همچنان در چنگ امریکا و انگلیس و وابستگون به اصطلاح به اونا باقی بمونه و به اصطلاح برقراری دموکراسی در ایران، یعنی حکومت واقعی مردم، مزاحم کنترل و غارت این مناطق به وسیله اونا نشه. دومین چیزی که میخوان ایران واسهشون حل کنه اینه که در سمت شمال ایران باید بار دیگه پل پیروزی آمریکا و انگلیس بشه، مثل اینکه شد در زمان جنگ جهانی دوم به قیمت خون خرابی ایران، هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم. و این الان ناتو در جنگ مرگ و زندگی با روسیه است و بنابراین ایران باید یه حکومتی داشته باشه که متحد روسیه نباشه بلکه متحد ناتو باشه. سومین چیزی که اینها میخوان اینه که در سمت شرق الان یه جنگ بزرگی بین آمریکا و چین داره شروع میشه و ایران باید در اینجا به عنوان قلعه آمریکا عمل کنه، چون الان چین داره یه راههایی میکشه، راه ابریشم رو میخواد زنده کنه و اینها، بایستی که ایران جلوی این راههای زمینی چین رو که به اروپا هست بکشه. بنابراین برای بیراه کردن به بیراه کشیدن انقلاب مردم و مصادره آن، الان دو طرف داخلی و خارجی، یعنی خطراتی است که این مبارزه به حق مردم ایران داره، من دارم میگم دو طرف داخلی و خارجی الان دارن به شدت عمل میکنن، یعنی یه طرف ایرانی داریم یه طرف آمریکایی انگلیسی. هر کدومشون وظیفه خودشونو دارن انجام میدن. طرف ظاهرن ایرانی دائم داره التماس میکنه ما را تنها نگذارید و طرف آمریکایی هم بهش پاسخ میده نه ما شما را تنها نمیگذاریم، ما ایران را آزاد خواهیم کرد. همین بایدن در هفته گذشته گفت علنی گفت ما ایران را آزاد خواهیم کرد، یعنی بمب افکناشون آماده است. الان روزنامه وال استریت جورنال، میدونید بزرگترین روزنامه مثلا سرمایه‌داران آمریکا وال استریت جورناله، در روز اول نوامبر در هفته گذشته 10 آبان گزارش میده که جمهوری اسلامی برای حمله قریب الوقوع به عربستان و اقلیم کردستان عراق آماده داره میشه و در همان روز هم یه مقام ارشد آمریکایی گفت این حمله احتمالاً در 48 ساعت آینده انجام خواهد گرفت. یعنی میگن جمهوری اسلامی الان داره به عربستان و اقلیم کردستان عراق حمله میکنه. آمریکا و متحدانش در منطقه خلیج فارس سطح آماده باش نیروهای مسلح خود را الان افزایش دادن و سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته، این عین حرفشه، آمریکا این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که چه در عراق و چه در نقاط دیگر از خود محافظت و دفاع کند. به این ترتیب آمریکا داره کد میده که میخواد جنگی رو در خوزستان و کردستان ایران ایجاد کنه و از اون طریق به مداخله نظامی و بمباران ایران بپردازه و بهانه اونم داره درست میکنه، یعنی محافظت از خودش و عربستان و از کردها. توجه کنید که آمریکا بمب، اونا که تاریخ رو نمیدونن بدونن، آمریکا بمباران لیبی رو چرا انجام داد در 2001، در اون 2011 ببخشید، در اون بهار عربی که بود و مثلا مخالفین قذافی در بنغازی قیام کرده بودن، آمریکا به بهانه دفاع از اونها شروع کرد به بمباران لیبی و ممکنه همین برنامه رو هم در ایران پیاده کنه. از طرف دیگه بسلاد ایرانی ها به جای اینکه تظاهرات کنن و خطاب به قدرت های جهانی بگن بابا مردم ایران رو تنها بگذارید، در امور ما دخالت نکنید، ایرانی های خارج نشین چیکار میکنن؟ برعکس به پایبوس این جنایتکاران بین المللی میرن و به اونها التماس میکنن ما را تنها نگذارید، یعنی شما بیاد. بایدن هم در هفته گذشته در اجتماعی که ایرانی ها داشتن در کالیفرنیا علنن گفت نگران نباشید ما ایران را آزاد میکنیم.
گفت آزاد میکنه، همه هم براش هورا کشیدن. چه جور آخه ایران بعد مثل بعد گفت دیگه نه آزاد میکنید، یا اینا حرفشو تغییر داده. بابا این خود اینها آوردن دیگه، آخوندارا مگه کیا آوردن اینا؟ آخه چرا باید به فکر ما باشن بخواد ما رو آزاد بکنن وقتی منافعشون تامین میشه؟ ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم. بفرمایید.
کاملا. نازنین بنیادی هنرپیشه ایرانی هست، اینها میدونید در کنار شیرین عبادی رفتن نشستن در شورای امنیت درباره اعتراضات ایران. میدونید شورای امنیت کار اعتراضات ایران به شورای امنیت کشید و البته در اونجا اصلا چین و روسیه به نفع جمهوری اسلامی حرف زدن و این خانم نازنین بنیادی به طور آنلاین از همه خواسته که دادخواست آنلاین سازمان عفو بین المللی لندن رو، چون یه سازمان عفو بین المللی هست در لندن داره فعالیت میکنه،
مرکزش اونجاست،
بله، این خانم نازنین بنیادی گفته اون دادخواست آنلاینی که اینا دادن زودتر امضا کنیم، به 1,000,000 امضا برسه. حالا تو این دادخواست چی نوشته؟ در این دادخواست از رهبران دنیا، یعنی رهبران آمریکا و انگلیس و اسرائیل و غیره، درخواست می شود سرکوب در ایران را متوقف کنند. حالا چه جوری؟ خب معلومه دیگه، با دخالت های خودشون. ایرج مصداقی که یه هفته پیش در مصاحبه با رادیو بین المللی فرانسه خواستار شده بود که ایران رو مشمول فصل هفتم منشور ملل متحد بکنند، یعنی منشور فصل هفتم منشور ملل متحد چی میگه؟ به قدرت‌های جهان مجوز حمله نظامی میده به اون کشوری که مشمول این بشه و ایرج مصداقی علنی گفته که ایرانو ببرید ذیل فصل هفتم. در این هفته چی گفته؟ در این هفته در همون رادیو بین‌المللی فرانسه عین مطلبش که گفته، من میخونم، میتونین رجوع کنید به سایت رادیو فرانسه در 4 نوامبر، یعنی در همین یکی دو روز پیش، این حرفی است که ایرج مصداقی گفته. هیچ تحول مهمی را طی 120 سال گذشته در ایران نمیابیم که در تحلیل نهایی در آن منافع غرب به نوعی لحاظ نشده باشد. از نهضت مشروطه تا کودتای اسفند 1299، از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد 1332 تا انقلاب 57، هیچ تغییر و تحولی را در ایران نمیابیم که بدون همسویی قدرت‌های غربی صورت گرفته باشد. اپوزیسیون ایران باید نقش خود را به درستی بفهمد و بر عهده بگیرد تا قدرت‌های غربی بدانند که آنها با چه کسانی روبرو خواهند بود. پایان نقل قول. بنابراین به نظر این آقای ایرج مصداقی ما به چه اپوزیسیونی نیاز داریم؟ به اپوزیسیونی نیاز داریم که مورد نیاز و مورد قبول غرب باشه، یعنی منافع اونا رو چیز کنه. یعنی من چیزی که میخوام بگم اینه که اگه وثوق دوله و سدزیای طباطبایی، میدونی اینا نوکران انگلیس بودن، اگه اینا زنده بشن الان این سخنان صریح و بشنفن، از اونا شرمشون میشه از این مثلا درجه وطن فروشی که در بعضی از ما ایرانی ها هست. متاسفانه من این خطرات رو خواستم ذکر کنم.
متاسفانه میدونین مردم جونشون به لب رسیده و فقط میخوان از شر این رژیم راحت بشن، بعد فکر نمی کنن که اصلا این رژیم ها کی آورد؟ کی خمینی رو برد پاریس؟ از پاریس آوردن ایران؟ کیا بودن نشستن؟ تسلیم گرفتن تو گوادلوب؟ الان ببینید اینها اون موقع 5 کشور صنعتی بودن، درسته؟ که این تسلیم گرفتن
در گوادلوب. 4 یا 5 تا بودن آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان. اون موقع 4 تا بودن، الان شدن گروه 7.
همون گروه 7 الان دارن برای اوکراین رفتن نشستن دارن تسلیم میگن چیکار بکنن، که چه بلای سر مردم اوکراین بیارن. به هر حال الان مردم اوکراین رو دارن بدبخت میکنن با تصمیم گیریهایی که دارن میکنن و جنگ جهانی سوم میخوان راه بندازن. هر نقشه‌ای داشتن پیاده کرده این امریکا از طریق همین کشورهای اروپایی و بازم دست بردار نیستن. خب این ثابت شد که نقش انگلیس در خرابکاری در لوله نورد استریم 2 و ولی خب دیگه اینو بازم توجه نمی کنن.
بله الان مثلا بعضی ها الان میگن که ایرانو همون بلایی که سر اوکراین آوردین خواهش میکنیم بیاین بر سر ایرانم بیاریم. مثلا اون خانم سیما ثابت در پارلمان اروپا این حرفو زده، یا آقای علی کشتگر علنی گفته مبارزه این این حرفشه.
تلفنی ما داریم، نمیدونم که آیا الان فرصتی هم نداریم.
این حرفش علنی که گفته که بیان ما رو مثل اوکراین بکنین، گفته مبارزه همه جانبه غرب علیه تروریسم حاکم بر ایران از تحریم گرفته تا کمک به جنبش ملی، درست همان سیاستی است که به سود دموکراسی جهانی، به سود منافع دراز مدت غرب غرب و در این حال به سود مردم ایرانه. یعنی و بعد گفته غرب اگر بخواهد به اعتبار و اعتماد به نفس خود کمک کند، باید با تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و روسیه چنان قاطع عمل کند که موجب شکست این رژیم ها گردد. یعنی کاملا اینها میخوان به اصطلاح ما رو برگردونن. یعنی آفرین که شما هزاران میلیون دلار و یورو بمب و مواد منفجر به اوکراین دادین و این کشدارا رو خرابیا رو به وجود آوردین، 7.5 میلیون زن و دختر کودک ایرانی رو آواره کردین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله. سلام
علیکم.
وقت خواستم بگم که ایشون راجع به این صحبت میکنن که کی اینا رو آوردن و به ایران اون موقع در سالها اینا فراموش شده بود که اونایی که تصمیمشو گرفته بودن شاید غربیا باشن، ولی اونایی که آوردن در کنارش بودن همین چپی ها و مجاهد ها و اینجور چیزا بودن. اینا دیگه نباید دیگه بشیرن ادعای چیزی داشته، مردم دیگه رنگ اینا رو فهمیدن. شب آزاب شما.
خب بودم شما رفتی حرفشو میزنی و فرار میکنی شما.
خب
شما وای ساعت جواب تو بشنو.
خب فرصتی هم نداریم که بتونیم صحبت بکنیم، ولی یعنی چپ ها اون موقع اینقدر قدرت داشتن که اینا حزبی به اون صورت نبود، که بعدم تو زندان بودن. اینا چه قدرتی داشتن؟
اگر یه همچین قدرتی داشتن خب خودشون میمدن سر کار. اگر که چپ ها اینقدر قدرت داشتن چرا خامنه‌ای رو بیارن؟ خب خودشون میمدن سر کار. آقا شما توجه کنید که یک به اصطلاح اتحاد طبقاتی بود بین بازاری‌های ایران، خیلی هم قوی بودن. به اصطلاح بازاری‌های ایران خیلی قوی بودن، پشت روحانیت بودن، و در ضمن خارجی‌ها اومدن ساواک و به اصطلاح ارتش که در دست شاه بود اینا تحویل قوای اسلامی دادن. این واقعیتی است که جامعه بود. حالا شما هی تقصیر چپ بذارید، چپ رو با روحانیت همدست جلوه بدید و این به اصطلاح درست نیست. روحانیت همدست سلطنت بود. خیلی ممنون.
من خیلی ممنون از شنونده که به تماس گرفتن، نظرشون گفتن، و از شما جناب سنمراد. دوستان به پایان برنامه رسیدیم و تا فرصتی از شادکام و سرفراز باشید. ترانه خون از زخم بشوی از همایون شجریان رو با هم گوش میکنیم.
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت، خون از رخم بشوی که تیر از پرم گذشت. سر بر کشیدم از دل این دود شعله با، تا این شب از برابر چشم ترم گذشت. شوق رهاییم در زندان غم شکست، توی خوش سپید دم از سنگرم گذشت. دست همراهان بگوی سراغ وطن گرفت هر جا که ذره ذره خاکسترم گذشت. با همراهان بگوی سراغ